ممکنه یه بزرگسال به اون شکل اضطراب جدایی نداشته باشه. حالا یه خانم دیگه ای که فرمودن که من قبلا نداشتم، حالا ترس دارم، اینو جوابشو خواهیم داد. ممکنه اضطرابی که یه بزرگسال داره متفاوت باشه با یک اضطراب کودک یا نوجوان، منتها شکلش خب در قالب اضطراب قرار میگیره. مثلا میزنه تو مسئولیت اصلی. حالا یک اضطرابی که یک فرد بزرگسال داره، خب مثلا معمولا اضطراب اجتماعی از حضور در جمع گرفته تا فوبیا و تنوع ترس ها و اضطراب ها، مسئله شغلی، کاری، آینده و الاخر. ولی در مورد کودک این اتفاق نمیفته. کودک ترس از آینده درش به وجود نمیاد، ترس از مثلا انتخاب شغل درش به وجود نمیاد، چون هنوز به مرحله از رشد روانی و ذهنیش نرسیده که بخواد این اضطراب تجربه کنه. بنابراین اگر پدر و مادر اضطراب مثلا یک سفر رفتن رو دارن، یا در زندگیشون اضطراب از آینده رو واسه فرزندشون مطرح میکنن، خب این اضطراب در بچه‌ها به شکل دیگه، به نوع دیگه به وجود میاد و میزنه تو مسئولیت اصلیش، یا میره تو روند اصلی زندگیش. مثل چی؟ مثل خوابیدن، خوردن، بازی کردن، تنها موندن. اضطراب به این شکل میتونه متجلی بشه. شنوندی دیگه ای که گفتن که گفته که من دوست ندارم پدر مادرم پیر بشه و نگران از دست دادنه. بله، اینا احتمالاً یک اضطرابی رو فرزند تجربه کرده و نگران از دست دادن مادرشه. مخصوصاً این اتفاقا در مورد مادر بیشتر اتفاق میفته و ما تکنیک‌ها و راه‌حل‌هایی رو حتماً ارائه خواهیم داد در طی برنامه که چیکار بکنیم که بچه‌ها دچار اضطراب نشن و در آینده که به عنوان مادر و پدر در جامعه نقش فرنی میکنن، این اضطراب متوجه زندگیشون نشه. ما حتما راه‌حل‌های روانشناختی ارائه خواهیم داد. و آخرین شنوندمون در این محلی که گفتن که من قبلا ترس نداشتم، تنها زندگی میکنم، وقتی که تنها شدم این اضطراب در من به وجود اومد. ببینید، میتونیم بگیم گاهی وقتا ممکنه شما پتانسیل این ترسیدن و این اضطراب رو در واقع داشتی، حالا در با تنها شدن نمود پیدا کرده. یکی این حالت میتونه باشه. یه حالت دیگه میتونه باشه که شما این اضطراب در یک بحران به وجود اومد. مثلا بشیم اضطرابای هارد، اضطرابای تدریجی و اضطرابای حاد. در اضطراب تدریجی آروم آروم به مرور زمان با ما همراه به وجود میاد. در اضطرابای حاد یهو به اثر یک اتفاق، یک حادثه به وجود میاد که بهش میگیم PTSD یا اضطراب پس از یک حادثه. این اضطرابها اضطرابایی است که معمولا بعد یک حادثه برای افراد به وجود میاد و میتونه فرد رو دچار مشکل بکنه و مسائل روانشناختی و روانی و رفتاری و حتی ذهنی درش به وجود بیاد. یه نکته خیلی خوبه که اینجا من باید اشاره بکنم اینه که فرق اضطراب و استرس در اینه که در اضطراب و استرس، در استرس معمولا با یک نشخوار فکری ما همراه هستیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه فرد معمولا موضوع اضطراب رو نمیدونه. پس داریم شنوندهای خوبمون داریم تفاوت بین اضطراب و استرس میگیم و ترس میگیم. شنونده خوبمون اشاره کرد در ترس موضوع نگرانی و دلواپسی مشخصه، در اضطراب نگرانی و اون دلواپسی مشخص نیست. یه فرزند ممکنه حس بکنه که من مادرم میره بیرون، ممکنه برنگرده، پس نگرانی و دلواپسی ساخته و پرداخته ذهنشه و دقیقا معلوم نیست. اما در استرس در ترس عامل اصلی یه فشار بیرونیه و وجود داره. بنابراین باید تفاوت بین این دوتا رو شنوندهای خوب ما بدونن و اشتباه نکنن تا بتونن تصمیم درستی بگیرن و دنبال راه‌حل‌های روانشناختی باشن. و که ما قطعا در ادامه این اتاق به این گفتگو خواهیم پرداخت.
بله انشالله.
اضطراب کودک این خانوم ناشی میشه از مکانها، محیطها، حتی افراد. این خانوم باید این مکانها و افراد یا محیطها رو شناسایی کنه و کودک خودش رو از این محیطها و مکانها دور کنه تا کودک ایشون از این بحران اضطراب خلاص شه.
دکتر می‌خواستم بگم بچه‌ام خیلی کوچک بودن، من خودم مادر نداشتم، با استرس اینا هستم بزرگ شدم. ولی بعد ما این پسرم میگه که مامان ما رو تنها می‌ذاشتی می‌رفتی، من خیلی استرس میگم، میگم چرا این کاری کردم؟ دستم در نکنه از اندازه میشه زنگ می‌زنم. ممنونم.
پسر 14 ساله‌ای که یه مدتی در واقع در اضطراب این بودش که پدر و مادرش از هم جدا بشن، ولی نشدن خوشبختانه. ولی مرتب بلند بلند با خودش حرف میزنه و اصلا تو حمام میره حرف میزنه، تو خونه حرف میزنه، نه و واقعا آدم نمیدونه واکنشش با این چی باشه، این واقعا چی کار میشه باهاش کرد. متشکر میشم جواب بدم.
ممنون از شنونده های خوب که با تلفن هاشون این برنامه رو در واقع گرمتر میکنن و حس خوبی رو برای بقیه شنونده ها و بقیه زحمتکشان این برنامه ایجاد میکنن. ببینید، شنوندی اول گفتن که اضطراب میتونه تو زمان مکان باشه. معمولا اگر یک موقعیتی، یک مکانی، همونطوری که عرض کردیم، یک فرزند و دوچار نگرانی و دلواپسی کرده باشه، این در طبقه بندی اضطراب قرار نمیگیره، این در طبقه بندی ترس قرار میگیره. یعنی اون مکان، حالا مکان تاریک بوده یا وحشتناک بوده یا هر اتفاقی افتاده، منجر به ترس، دلهره و نگرانی فرزند شده. ولی اگه بعدن بیاد توی موقعیت‌های مشابه قرار بگیره و دلواپسی‌های نظیر این چنینی رو از خودش نشون بده، خب ما میتونیم نشانه‌های اضطراب در فرد در مرحله بعدی ببینیم. در رابطه با شنوندی دوم که خانم محترم بودن، احساس گناه میکردن که چرا من در گذشته فرزندم رو تنها گذاشتم. خب الان یک راه حل من به شما میدم شنوندی خوب، اونم اینه که خب یعنی حق به خودتون بدید تا سرزنشتون، خود تخریبگریتون کمتر بشه. یعنی اگر شما اینجوری در ذهنتون طراحی کنی، اگر من اونجا سر کار میرفتم، خب من میرفتم کار کنم، پولی در بیارم، زحمت بکشم برای این خانواده، برای آرامش بچه‌ها، و اینگونه سعی کنید که به خودتون حق بدید. یعنی به خودتون بگید من در اونجا بهترین رفتار و بهترین عکس العملی که نشون میدادم این رفتار بود. حالا اگر یه مادری میره بیرون خوشگذرانی که قطعا شما نیستید و مادر خوب این جامعه ما نیستم، خب اونجا یه مقدار تو حالته زنشگری و خودزنی روانی، خودتخریبگری در مادرها به وجود خواهد آمد. ولی اگر برای کار می رفتی، یه کار واجبی می رفتی، نه برای خوشگذرونی، قطعا اینطور نیست، برای کار می رفتی، به خودتون حق بدید، حس خوبی به خودتون ببخشید و در جهت سلامت و بهبود خانواده قدم برمی داشتید. حالا این سری تکنیک ها و مهارت های رو اون موقع بلد نبودید و نمی دونستید که چیکار بکنید فرزندتون دچار اضطراب جدایی نشه. حالا به جای خودزنی کردن، خودتخریبگری و اعتماد به نفستون از خودتون بگیرید، الان بهش حس قشنگی ببخشید، با یه روانشناس صحبت بکنید، با یه مشاور صحبت بکنید تا فرزند شما احساس آرامش رو دوباره بیشتر به خودش در واقع ببینه، در فضای خونه ببینه و یه دلبستگی ایمن براش ایجاد بکنید و حال خودش رو و روانش رو خوب کنید.
ببخشید آقای دکتر، من بین فرمایش شما اومدم. برای اینکه فرمودید برای حال خوش موقعی مادر میره بیرون، من خودم پیش اومده بعضی موقع انقدر تو خونه کلافم، خستم، حالا یا از کار یا از بچه است یا از شرایطی که با همسرم مثلا مشکل پیش میاد، خب به نفع حتی همون بچه است که این مادر یه 2 ساعت از زندگی مرخصی بگیره، با یه دوستی بره بیرون، با یه هم مادری، با کسی که حالشو خوب میکنه بره بیرون و به قول معروف این حال خوب رو به خودش برگردونه. گاهی اوقات اینطور هم هست، یعنی این قضیه که میفرمایید خوشگذرانی برای برای مادر لازمه.
خب لازمه، ولی ما الان داشتیم به احساس این فرد داشتیم توجه میکردیم. این احساس ها رو باید در واقع در خودش حس کنه و از بین ببره، وگرنه مشکل برش ایجاد میشه. و این شنوندم گفتن که پدر مادر جدا شدن، نشون میخواستن بشن نشدن، و بلند بلند حرف میزنه. ایشون داره با بلند حرف زدن به خودش احساس آرامش میده، به خودش حس و خوب میبخشه، به خودش احساس امنیت میده و این کارا رو به اشکال نداره ادامه بده و شما هم کنارش باشید. و چند تا موردی که حتما سعی بکنید آروم آروم فرزندتون رو از خودتون دور کنید، سر کار برن، مادره که بیرون میخوان برن، استفاده از عروسک‌ها و نقش آفرینی بکنن مادرها، یعنی یه جوری که اگر مادر میره بیرون دوباره بر میگرده، موقع اون جداسازی رو با عروسک‌ها شبیه سازی بکنن. زمانی که کودک در داخل خونه میمونه پاداش بدیم، تشویقش کنیم، باری کلا آفرین، مرسی که اینجا موندی تونستی این کار رو بکنی.
بله.
و گاهی وقتا با افراد ایمن مثل مادر بزرگ در واقع این کاری میکنیم، قرارش میدیم تنهایی در اتاق، قرارش میدیم که بتونه زمانهای بیشتری رو در اتاق بمونه، عادت کنه زمانی که ما از منزل نیستیم و احساس آرامش به فرزند ایجاد بکنیم. و اشیای انتقالی هم هست، گاهی وقتا بچه ها با یک عروسک، با یک ماشین اسباب بازی احساس امنیت میکنن، اینا میتونه کمک بکنه و فرزندمون رو از اضطراب جدایی دور بکنه. و تو مهد و کودک رفتن، اینا موقعیت هاییست که فرزند ما رو به آرامش نزدیک میکنه و انشالله بتونیم با این راهلهی که آخری راه دادیم مادرها بتونن حس خوبی در فرزند ایجاد بکنن و اضطراب جدایی فرزندشون انشالله برطرف بشه. ممنونیم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار شما باشه. خانم از شما خیلی ممنون،
سلامت باشین. ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر زمان احساس کردید گم شده اید، هر زمان احساس کردید ترسیده اید، هر زمان احساس کردید در دردهایتان فرو رفته اید و چشم‌اندازی از فرداهایتان ندارید، به درونتان رجوع کنید. آنجا با بخشی از خودتان روبرو می شوید که شاید گم شده باشد، شاید ترسیده باشد، شاید درد داشته باشد و هیچ چشم‌اندازی از آینده نداشته باشد، اما می داند قدم بعدی که می تواند بردارد چگونه و چیست؟ گاهی وقتها نیاز داریم قدم بعدی را برداریم بدون اینکه بدانیم در آینده چه می شود و به کدام سمت می رویم. قدمی که حالا باید برداریم، آن قدم خودش راه را به ما نشان می دهد. در دردها و سرگشتگی های بزرگ از خودمان بپرسیم قدم بعدی که امروز باید برداریم چیست؟ فقط همین امروز. خدا نگهدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدای یزدان، خدای پاکی ها و نوازش دلها. درود بر ادب دوستانی که با لطافت فارسی به روح خیش آرامش می بخشند. هر واژه نغمه ایست که در دل شما تنین انداز می شود. اینجا قاب واژه. آموزه.
ایران کشور پهناوری با شهرها و روستاهای متعدد که در هر یک زبان و گویش‌های متفاوتی رایجه. بسیار دیدیم که حتی مردم دو شهر که تنها چند کیلومتر از هم فاصله دارند، با لهجه‌های متفاوت از هم صحبت می‌کنند. تنوع زبانی از گونه و گویش و لهجه در ایران با جغرافیای امروز هم به حدی زیاده که رصد و احصای اون دشواره، چون تغییرات پی در پی و مداومه. شاید بشه گفت افراد بومی هر منطقه میتونن بهتر از هر زبان شناس و پژوهشگری درباره شرایط کنونی زبانشون صحبت کنن و اطلاعات مفیدی به ما بدن. البته اطلس زبان ایران از جمله طرح‌های کلان و مهمیه که تصویر جامعی از بیش از 400 گونه از 5 خانواده زبانی در ایران ارائه خواهد داد. این اطلس یک طرح جامع و بزرگه که در حال تدوینه.
زبان فارسی نیازمند نگهبان است و نگهبانش ما مردمیم. با گفتار، نوشتار و آموزش درست آن را زنده نگاه می‌داریم. این نگهبانی زیباترین رسالت ماست. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با یک قاعده کلی در زبان فارسی با همدیگه صحبت بکنیم. هرگاه فعلی رو که با الف آغاز میشه و بخوایم که اون رو تبدیل به فعل امر یا فعل نهی بکنیم با استفاده از حروف با یا نون. در این صورت الف آغازین فعل با اضافه شدن حروف با و نون حذف میشه. این در واژه‌ای مثل افتاد وقتی که میخوام تبدیلش کنیم به فعل امر میشه بیفت، یا اندیش مینویسیم بیاندیش، یا نیاندیش یا نینداز. در این صورت بر اساس این قاعده کلی بهتر است که ما هم الف آغازین واژه رو حذف کنیم. در واقع وقتی که با و نون در ابتدای واژه میان، الف حذف می شود. خدا نگهدار.
پاسداشت زبان یعنی آن را با عشق به کار ببریم. هر کلمه فارسی تپشی است در قلب یک ملت. بگذاریم این قلب همیشه بتپد. نوواژگان.
توی جلسه سخنرانی یکی از همکاران گفت ما این موقعیت رو به صورت سیستماتیک در دست اجرا داریم. من دیگه نمیتونستم صبر کنم. بلا فاصله طوری که تمرکزش به هم نخوره گفتم آقای بشارتی معذرت میخوام، بهتر نیست به جای کلمه سیستماتیک از واژه معادل فارسی اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کنیم؟ آقای بشارتی عینکش روی بینیش جابجا کرد و گفت بله بله درسته، تلفظ سیستماتیک خب خیلی سخت تره، روشمند بهتر و شیواتره. همونجا به خودم دوباره یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه سیستماتیک از واژه جایگزین اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کن. هموطنای نازنینم، زبان فارسی زیباست، با درست صحبت کردن زیباترش کنیم.
هر واژه فارسی پلی است میان گذشته و امروز و هر جمله‌اش یادآور هزاران سال اندیشه و احساس. اگر زبان فارسی نبود، روح ایران در سکوتی سرد و بینام می‌ماند. با فارسی است که ما زندگی می‌کنیم، می‌خندیم، می گریم و جاودانه می شویم. ادب نوش.
شنیدید میگن زیر یک کاسه یا نیم کاسه هم هست؟
بله زیاد.
خب کجا شنیدید؟
یه ضرب المثله که خیلی به گوش آدم میخوره، مثلا حالا جایی که یه اتفاقاتی میفته یه نفر مشکوک میشه، مثلا میگه پشت این ماجرا یه قضیه هست، یه کاسه زیر نیم کاسه هست. معمولا اینجور جا کار برده.
مگه میشه یه کاسه زیر نیم کاسه باشه؟
بله دیگه، یه کاسه بزرگتری که یه نصف کاسه، حتی یه کاسه تمومی هم زیرش جا میشه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدافظ.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم.
شما این ضرب المثل رو شنیدین که میگن کاسه زیر نیم کاسه است؟
بله.
خب میدونین کاربردش کجاست؟
معمولا یه وقتایی یه صحبتایی انجام میشه از کسی که داری میشنوی این حرفو باور نداری که اون شخص بخواد این حرف رو بزنه یا این کار رو انجام بده، و این تصور پیش میاد که یه اتفاق دیگه‌ای خواهد افتاد بابت این صحبتی که اون شخص داره میکنه، و معمولا این ضرب المثل رو اونجا به کار میبرن که حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، زنده باشید.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در زمانهای قدیم یخچال وجود نداشته و مردم برای نگهداری مواد غذایی خودشون از روشهای دیگه استفاده میکردن. بعضی ها تمام مواد غذایی خودشون رو در کاسه قرار می دادن و بعد یک کاسه بزرگتر رو به صورت وارونه و برعکس روی اون می زاشتن تا کاسه پایینی رو از دید بقیه پنهان کنن. و با این کار از مواد غذایی خودشون محافظت میکردن. اما بعضی اوقات افرادی که به کار آشپزخونه آگاهی داشتن به راحتی میتونستن متوجه این حقه بشن و با برداشتن کاسه بالایی به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند. از اون به بعد این اصطلاح معمولاً در مواقعی به کار میره که نیرنگ و حیله‌ای در کار باشه، یعنی کسی که یه کار ظاهراً خوب اما مشکوک انجام بده بهش میگیم که انگار کاسه ای زیر نیم کاسشه.
سپاس که با قاب واژه همراه بودید. درود بر خیام نیشابوری که با رباعیاتش راز هستی را نجوا کرد. همیشه سبز بمانید. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه تعویض و تعویض را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما تعویض با ذات به معنای عوض کردن است، مثل تعویض بازیکنها در بازی فوتبال، و تعویض با زال به معنای دعایی است که می نویسند و بر بازو یا گردن می بندند. مثلا کسی که می گوید تعویضی دارد که یاور اوست، از دعایی یاد می کند که بر بازو یا گردن خود بسته است. ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چشم نرگست قرار از دل من رو بوده، عطر و بوی تو غزل ها به جانم سروده، چشم نرگست قرار از دل من رو بوده، عطر و بوی تو غزل ها به جانم سروده، خنده های گل چاب حیاتی دوباره، بر کبیر دل چو باران و ابری بهاره، باران در هوای تو، رقص جان من برای تو، جان دل کنم فدای تو، بسته شد دلم در تا بگی سوی تو، میزند باران در هوای تو، رقص جان من برای تو، جان دل کنم فدای تو، بسته شد دلم در تا بگی سوی تو، قرارم ز سر شد بهاری گل شد، رنگ و بوی جان گردش آسمان هر زمان و مکان بر کام ما شد، غم ها فنا شد، نرگس و لاله و ارغوان به گلشن رویید، تا دلال شکربار تو به عالم خندید.